هستند. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی صحت و سلامتی شما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد ملاقات وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل و مطالب دیگر در مورد افغانستان و جهان. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. مقامات ناتو در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان بعد از سال 2014 میلادی در بروکسل بحث میکنند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان دو تن جان دادند و 29 تن دیگر زخم برداشتند. و مقامات هندوستان گفتند تلاش را بعد از پیدا کردن مسئولین بمبگذاری های دیروز در شهر حیدرآباد آغاز کردند. مشروع خبرها. دومین روز نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل ادامه دارد. مقامات ناتو در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان بعد از سال 2014 میلادی صحبت می کنند. اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، امروز در این اجلاس گفت: در چند ماه آینده نیروهای افغان رهبری مسئولیت امنیتی مردمشان را در دست خواهند گرفت و همه عملیات ها را رهبری خواهند کرد. در پایان سال 2014 میلادی افغان ها رهبری امنیت را در سرتاسر کشورشان در دست خواهند داشت. وزرای دفاعی ناتو همچنان در این مورد فکر میکنند که چگونه میتوانند شماره نیروهای امنیتی افغان را در حدود 350 هزار سرباز تا سال 2018 میلادی نگه دارند. پارسال وزرای دفاعی ناتو در مورد تمویل حدود 230 هزار عسکر افغان توافق کرده بودند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید تحقیق حکومت این کشور در مورد دستگیری فردی که در رسانه‌ها انعکاس یافته جریان دارد. اشاره جانان موسازای، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به دستگیری مولوی فقیر محمد، یک قماندان تحریک طالبان پاکستان است که حکومت آن کشور خواهان استرداد او شده است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون نوشته است که حکومت افغانستان چندین ساعت بعد از تقاضای پاکستان به استرداد مولوی فقیر محمد از تسلیم دادن او با حکومت آن کشور خودداری کرد. موسازای در پاسخی که از طریق ایمیل به رسانه‌ها فرستاده گفته است که حکومت افغانستان در جریان اجلاس سه جانبه لندن در همین ماه از پاکستان خواسته بود تا زندانیان طالبان را به افغانستان برگرداند تا بتواند در پروسه صلح شرکت کنند. رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای پلیس و استخبارات افغانستان مولوی فقیر محمد، قماندان ارشد طالبان پاکستانی را حوالی هفته در ولایت ننگرهار دستگیر کردند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان دو تن جان دادند و 29 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد صبح امروز در ولسوالی بغلان مرکزی زمان رخ داد که یک بس از نوع 303 با دو موتر تیزرفتار مسافربری تصادم کرد. غلام سخی رستاقی، قماندان امنی ولایت بغلان، بر رادیو آزادی گفت شمار زنان و کودکان به شمول چند ورزشکار افغان در میان زخمی های این حادثه شاملند.
حادثه ترافیکی 3:08 بجه در سایه شاریکونه به وقوع پیوسته، دو کشته دارم، 29 نفر زخمی. حادثه یک 303 از طرف قندوز می رفته به طرف پل، یک دور فرانکوچ سپورمینا رو به طرف تخار انتقال می داده و یک سراچه تصادم می کنند.
مسئولین در شفاخانه بغلان مرکزی وضعیت صحی 4 تن از زخمی ها را وخیم خواندند. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات هندوستان میگویند تلاش ها را به هدف پیدا کردن مسئولین بمبگذاری های دیروز در شهر جنوبی حیدرآباد آغاز کردند. وزیر داخله هند امروز به پارلمان کشورش گفت در هر دو انفجار 16 تن کشته شدند. سوشیل کمار شنده که پس از دیدار از محل انفجار شفاخانه هایی که زخمی ها در آن بستری اند در پارلمان کشورش حضور یافت، اما با پرسش و انتقاد های شدید شماره از اعضای مجلس روبرو شد. شنده در بخشی از اظهاراتش گفت پیش از انفجار های مرگبار در شهر حیدرآباد، هندوستان معلومات استخباراتی و هشدارهای امنیتی را در این مورد به دست آورده بود. مسئولیت این انفجارها تا حالا کسی به عهده نگرفته و پاکستان این رویداد را تقبیح کرده است. مردان مسلح 7 عضو یک گروه سنی جنگجو را در شمال عراق اعدام کردند. این گروه سنی به خاطر مبارزه با جنگجویان القاعده در عراق ایجاد شده است. حمله کننده ها دیروز خود را در یک پوسته امنیتی در نزدیک یک قریه در 170 کیلومتری شمال بغداد رساندند و این مردان را که با گروه ملیشه موسوم به صحوه ارتباط داشتند به جای دیگر بردند و اعدام کردند. یک مامور پلیس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این مردان مسلح لباس نظامی پوشیده بودند. ملیشه های صحوه 41,000 جنگجو دارد که توسط حکومت عراق معاش داده می شود. و خبر آخر هم این که 2 تن از اعضای حزب التحریر که فعالیت آن ممنوع قرار داده شده در شهر جلال آباد قرقیزستان بازداشت شدند. اداره ولایتی مربوط وزارت داخله این کشور در شهر جلال آباد میگوید چندین کتاب، اوراق، دیویدی و نوارهای صوتی مربوط به تنروان از خانه همین دو مرد هم پیدا شده است. پیش از این 5 تن به اتهام داشتن روابط با حزب التحریر بازداشت شده بودند. فعالیت این گروه در کشورهای آسیای مینا که قرقیزستان هم جز از آن است به صورت جدی ممنوع قرار داده شده است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدین. در ادامه این مجله خبری با سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان جهان بود از رادیو آزادی. ساعت 6:36 دقیقه شب است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزرای دفاع ناتو امروز در مورد تمویل نیروهای امنیتی افغان در دراز مدت صحبت می کنند. تحلیلگران در این مورد چی می گویند؟ اگر مولوی فقیر محمد در افغانستان بازداشت شده باشد، آیا مقامات افغان را به پاکستان تسلیم خواهند کرد؟ یک تحلیلگر سیاسی می گوید؟
ما فکر میکنم آقای کرزی پافشاری خواهد کرد. شما حاضر شوند که طالبای افغانی را برای حمله ما در میز مذاکره بشنند، درایت ما را قبول کنند. ما با ضرور صورت مولوی فقیر محمد هم دایست ما مامد.
سرمیاشت افغانستان به هزاران خانواده نیازمند در زوجان کمک ها را توزیع نمود. هند میگوید تلاش ها را برای پیدا کردن مسئولین انفجارهای دیروزه در حیدرآباد آغاز کرده است. پاکستان دست داشتن در انفجارات دیروزه حیدرآباد را رد میکند و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. منشی عمومی ناتو روی همکاری و آموزش نیروهای افغان پس از سال 2014 تاکید کرده است. اندرس فوگراسموسن در دومین روز اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت شماری از متحدین این پیمان نظامی توافق کردند تا در ماموریت نو افغانستان همکار باشند. کشورهای عضو ناتو می‌خواهند تا روی چگونگی تمویل نیروهای 352,000 نفری افغانستان تا سال 2018 بحث کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
دومین روز نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل ادامه دارد. نشست امروز در مورد تمویل و تقویت نیروهای امنیتی افغان و همچنان برخی مسائل مربوط به اوکراین متمرکز است. اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو گفت تا اخیر سال 2014 میلادی تمامی مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور سپرده خواهد شد. در چند ماه آینده نیروهای افغان مسئولیت امنیت تمامی مردم کشورشان را به عهده خواهند گرفت و همه عملیات‌ها را رهبری خواهند کرد. تا اخیر سال 2014 میلادی آنها مسئول امنیت خودشان در سرتاسر کشور خواهند بود. یکی از موضوعات دیگر که در اجلاس ناتو روی آن غور می شود چگونگی تمویل نیروی 352,000 نفری افغان تا سال 2016 میلادی خواهد بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد اگر کشورهای عضو ناتو همین تفاهم را تصویب کنند، مصارف آمریکا و سایر متحدینش سالانه 2 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و این در حال است که همین کشورها با کاهش بودجه و مشکلات مالی روبروند. اعضای ناتو پارسال روی کاهش نیروهای افغان به 230,000 تن پس از سال 2014 میلادی توافق کرده بودند و این تعداد از عساکر افغان سالانه 4,100,000,000 دلار مصرف خواهند داشت. اما برای نیروی 352,000 نفری افغان امسال 6.5 میلیارد دلار مصرف شده که از این میان 5,700,000,000 دلار آن را ایالات متحده آمریکا کمک کرده است. منشی عمومی ناتو در بخش از سخنرانی امروزش با حمایت از افغانستان و همچنان نقش آموزشی نیروهای بین المللی در این کشور پس از سال 2014 میلادی تاکید کرد. مشارکت ما با افغانستان پس از پایان یافتن پروسه انتقال و ختم ماموریت آیسف به مدت دوامدار ادامه خواهد یافت. ما برای یک ماموریت تازه و متفاوت تحت رهبری ناتو پس از سال 2014 آمادگی داریم تا به نیروهای افغان آموزش بدهیم، مشوره بدهیم و آنها را کمک کنیم. من خرسند هستم که بسیاری از شرکای ما گفتند با ما در ماموریت نو شریک خواهند بود و همکاری خواهند کرد. اما منشی عمومی ناتو افزود افغانستان توانایی تمویل نیروی 352 هزار نفری را نخواهد داشت. بانک منشی عمومی ناتو مصارف نیروهای افغان را به مراتب نسبت به نیروهای بین المللی کمتر خوانده، حالا سوال تا اندازه جنجال برانگیز این است که آیا کنگرس ایالات متحده آمریکا با مصارف یک نیروی بزرگ نظامی افغان توافق خواهد کرد؟ کنگرس ایالات متحده آمریکا از ماها به این سو روی بحران بودجه مشغول بحث بوده و تا حالا در این مورد به نتیجه نهایی نرسیده است.
در همین حال سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن در ملاقات امروزه خود در بروسل گفته است که تا کنون هیچ تصمیم قطعی در مورد گرفته نشده است که تعداد عساکر افغانستان در آینده به چه تعداد خواهد رسید و در مورد تمویل آن هم کدام تقاضای صورت نگرفته است و این یک مسئله است که در امتداد راه حل خواهد شد. در مورد تعهدات جامعه جهانی برای تقویه قوای نظامی افغانستان و توانایی قوای نظامی این کشور، قادر حبیب مصاحبه دارد با عتیق الله بریالی، سابق معاون وزارت دفاع افغانستان، که با هم میشنویم.
در کنفرانس شیکاگو اینا تصمیم گرفتن که نیروهای امنیتی افغانستان به 30,000 نفر کاهش بدن و به همون تعداد در واقع بودجه تعیین بکنن. اما خب به مرور امریکایی‌ها به عنوان محور قوت‌های ناتو دریافتند که این عدد پاسخگوی تعدیدات نخواهد بود و به همون اساس اولین بار این امریکایی‌ها بودند که امریکای خود را تغییر دادن و علی‌رغم از اینکه در جلسات مختلف با مقامات وزارت دفاع شخص وزیر دفاع امریکا هم این موضوع را که حاضر هستند اعداد تا چند سال دیگر هم با 350 هزار حفظ بکنند رسانده بودند، اما در سفر آقای کرزی به امریکا رسمن برشان این موضوع اطلاع داده شده. و صرف نظر از این که سایرین چیزونه میاندیشن، مهم این است که این عدد معقول تر است نسبت به عدد 230 هزار نفر و امریکا در این نقش اساسی و نگاری باشد.
از چه لحاظ شما فکر میکنین که این عدد یک عدد معقول تر است؟
البته از که 150 هزار نیرو از افغانستان خارج میشه، عدد 350 بهتر از عدد 230 هست. بیرا تمامی مطالعات نشان میده که در یک جنگ ضد شورشگری، زمانی که در بخش جغرافیای یک کشور اتفاق میفته، باید تناسب بین هر 50 نفر شهروند یک سرباز بوده باشد. اگر ما کل نفوس را 30 میلیون فرض بکنیم، در اون صورت ما با 60,000 نفر مسلح و نیروهای امنیتی نیاز داریم.
آقای بریالی چی فکر میکنین؟ از جایی که سرمنشی ناتو در سخنرانی که داشت گفت که آموزش و حفظ نیروهای افغان به میتعداد ارزان تر تمام میشه، این تصمیم ناتو اگر نهایی میشه یک تصمیم اقتصادی است و یا ای که یک تصمیم استراتژیکی نظامی؟
واقع تمجیز که خروج نیروهای ناتو از افغانستان بیشتر به اساس عامل اقتصادی و عامل هزینه های جانی بوده، نه به اساس محاسبات نظامی. اگر محاسبات نظامی شرط می بود، این جنگ یک جنگی است که هنوز به اهدافش نائل نشده و این جنگی است که دوام می کند. غربی ها برای از این که به هدف کلان خود هم زمنان نائل شوند، اینا در واقع خواستن که این جنگ به عنوان یک جنگ ضد شورشگری توسط نیروهای خود افغان دوام داده شود. اما در کنار از هم این که هزینه یک سرباز افغان حدود 16 تا 18 هزار دلار در یک سال است، در مقایسه با یک سرباز امریکایی که 1 میلیون دلار هزینه دارد و مساوی هزینه های جانی و سیاسی از این جنگ و این عدد قطعا مقرون به صرفه هست برای نیروهای غربی و امریکایی.
مصاحبه ای بود با عتیق الله بریالی، سابق معاون وزارت دفاع افغانستان، که در مورد تعداد عساکر افغانستان در آینده، تعهدات ناتو و مصارف اردوی ملی افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیقات در خصوص بازداشت مولوی فقیر محمد در این کشور ادامه دارد. این در حالی است که مقام‌های پاکستانی از حکومت افغانستان تقاضا کردند که این چهره برجسته طالبان پاکستان را به آن کشور تسلیم کند. اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در بیانیه‌اش که به رادیو آزادی ایمیل کرده است، میگوید پاکستان پیش از این به درخواست حکومت افغانستان در مورد تحویل دهی زندانیان طالب پاسخ رد داده است، زیرا به گفته جانان موسازه مقام های پاکستانی اظهار کردند که توافقنامه تبادله اسرا میان دو کشور وجود ندارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر این موضوع از کابل گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان هنوز هم گرفتاری مولوی فقیر محمد را به طور رسمی تایید نکرده و از بررسی ها در این زمینه خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در بیانیه‌ای که به رادیو آزادی ایمیل کرده است به این مسئله به طور فشرده اشاره کرده است. با آنکه مقام های پاکستانی انتظار دارند که مولوی فقیر محمد به آن کشور تسلیم داده شود، اما جانان موسازی در این بیانیه‌اش گفته است زمانی که حکومت افغانستان در نشست سه جانبه اخیر در لندن از پاکستان خواست که زندانیان طالبان را به افغانستان تحویل دهد، جانب پاکستان گفت که این کار را به دلیل عدم موجودیت توافقنامه تبادله زندانیان میان دو کشور انجام دادن نمی توانند. در این حال حاجی سید داوود، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان، از این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان این گونه برداشت دارد.
هدف اصلی و اساسی است که اگر طالبایی که در پاکستان زندانی هستن به ارتباط از اونا که او طالبا را برای دولت افغانستان تسلیم کنن. یکی دوم هدف ایست که ایچون آدم کلان است، جاری مورال تحریک طالبان پاکستان بسیار زیاد تاثیر داره در خود پاکستانی، یک کلان کردیت است برای پاکستانی ها. ما فکر میکنم آقای کرزی بازم پافشاری خواهد کرد که شما حاضر شوند که طالبای افغانی را برای همراه ما در میز مذاکره بشنن، شرایط ما را قبول کنن. ما با زو صورت مولوی فقیر محمد همراه شما معامله.
مولوی فقیر محمد یکی از چهره های ارشد تحریک طالبان پاکستانی به حساب می آید. یک منبع حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این فرد به تازگی در ولایت ننگرهار بازداشت گردیده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه گفت که دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان در صحبت تلفنی با همتای پاکستانیش گرفتاری مولوی فقیر محمد را تایید کرده است. وی گفت که پاکستان انتظار دارد تا این قماندان طالبان پاکستانی به آن کشور تحویل داده شود.
او میگوید شب گذشته هنار روانگر وزیر خارجه پاکستان با زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان صحبت تلفنی کرده و آقای رسول از دستگیری مولوی فقیر محمد توسط نیروهای افغان خبر داده. یقیناً که وزارت خارجه پاکستان از این کار به عنوان یک پیشرفت استقبال میکند.
پاکستان اخیراً بعد درخواست شورای عالی صلح افغانستان بیش از 20 تن از زندانیان طالب را از زندانهای آن کشور آزاد کرد. این افراد به حکومت افغانستان تسلیم داده نشده و گفته می شود که به آدرس های نامعلوم فرستاده شدند. گزارش های موجودند که نصف از زندانیان طالب پس از رهایی از پاکستان به میدان جنگ بازگشتند. حکومت افغانستان رهایی این اشخاص را در تقویت روند صلح در این کشور مهم خوانده و تاکید می کند که آنان باید به جانب افغانستان تحویل داده شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مسئولین سرمیاشت ولایت جوزجان میگویند آنها برای بیش از 3000 فامیل معیوب، بیجا شده و متضررین حوادث طبیعی در ولسوالی خانقاه جوزجان مواد غذایی مساعدت نمودند. به گفته مسئولین هلال احمر جوزجان این مساعدت ها تا 10 روز دیگر در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان ادامه خواهد داشت. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
از طریق ریاست سرمیاشت جوزجان برای بیشتر از 3000 خانواده معیوب، معلول، بیجا شدگان و متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی ولسوالی خانقاه جوزجان مواد غذایی مساعدت کردید. احسان الله رئیس سرمیاشت زون شمال افغانستان میگوید این موادها را کشور ژاپن برای مردم افغانستان کمک نموده و به حضور داشت هیئت موظف کمیته تعیین شده توزیع گردیده است.
این موادی که آمده از کشور ژاپن هست و اونا همکارای ماستن، فقط کمک میکنن. ما در افغانستان تا کسایی که بی بازاعت هستن در اونا ما توضیح میکنیم. فقط کسایی که معلول هستن، بیوا هستن، بی جا شده داخلی هستن، متضررین حوادث طبیعی هست، ریسفید هست، فقیرترین هست و امروز داره سبا ندارم. فقط در این فرمولای ما کسایی که شامل هستند هیچ کس فکر میکنم نمونده، همه گی حق به حق دار رسیده.
رئیس سرمیاشت زون شمال همچنان با بیان برنامه های کمک رسانی جمعیت افغانی سرمیاشت برای نیازمندان، از کمک های بیشتر هلال احمر جوزجان در آینده نزدیک نیز برای متضررین حوادث اطمینان داد. فیض الله یک تن از باشندگان ولسوالی خانقای جوزجان که از کمک های هلال احمر مستفید شده است با ابراز خرسندی گفت:
امروز برادر بلوچ گرفتیم، خب برادر جان چای گرفتیم، شکر گرفتیم، برادر جان روغن گرفتیم. چرا نمیشه برادر جان؟ بی کمکتم ما مردم که اما چی شد؟ ما رقم کمک ندیدیم تا بال. ای بارا برادر تشکر میکنم برادر دیگه.
محمد یوسف یک تن از معلولین میگوید در حالی که تمام مواد خوراکه در بازار قیمت است، بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند. به این اساس دولت باید سال دو بار در این قریه ها مواد غذایی کمک کند.
بعضی برادرای معلول ما است که کار کردن نمیتونن، مسلمان ها روزگارشان بسیار پسمان است، اولادایشان پایلیش در مکتب میره. باید دولت غمخوری ما مردم ها بکنه دیگه، ایره باید دوامدار توضیح کنه که مسلمان ها با کمک شود. یکی میرسه در یکی نمیرسانه، در یک قریه انقلاب سه تا معلول نرسیده.
اما مسئولین سرمیاشت زون شمال میگویند توزیع کمک ها همه روزه در ولسوالی خانقا ادامه داشته، هیچ کس بدون کمک باقی نمیماند. این کمک ها برای 10 روز دیگر ادامه داشته، جمعا مستحقین 20 قریه ولسوالی خانقا را تحت پوشش خود قرار میدهد. خانقا که 34,000 نفوس دارد، از ولسوالی های درجه دوم ولایت جوزجان بوده، مردم آن بیشتر به زراعت و مالداری اشتغال دارند. سطح زندگی مردم در این ولسوالی از لحاظ اقتصادی خیلی ها پایین بوده، از همین سبب بسیار آسیب پذیر می باشند. از سوی هم اکثریت مردم این ولسوالی از نعمت سواد محروم بوده، به عرضه خدمات صحی، آب آشامیدنی صحی و زراعتی و معارف ضرورت دارند. باشندگان ولسوالی خانقا گفتند هرچند آنها مشکلات محیطیشان را با مسئولان محلی در میان گذاشتند، اما تا هنوز توجه چندان به این ولسوالی صورت نگرفته است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک تعدادی از باشندگان ولسوالی رستاق ولایت تخار از مقامات پلیس این ولسوالی شکایت دارند که از آنها رشوت می‌گیرند و بعضاً بیهوده آنها را تحت فشار قرار می‌دهند. مقامات ولایت تخار میگویند اگر مردم بخواهند میتوانند به مقامات مرکزی شکایت خود را برسانند. این شکایت از سوی مقامات عدلی و قضایی پیگیری خواهد شد. شرح بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در تخار دیان احمدی.
تنی چند از ساکنان ولسوالی رستاق در تماس‌های تلفنی جداگانه با رادیوی آزادی از اخذ رشوت توسط مقامات پلیس این ولسوالی شکایت کردند. آنان گفتند که مسئولان دفتر جنایی در رستاق اخذ رشوه و پرداخت پول را تحت نام شیرینی با یک عرف در قماندانی امنی رستاق عوض نموده است. محمد اسماعیل یک تن از ساکنان این ولسوالی که از وی در یک قضیه پول اخذ نمودند به رادیوی آزادی چنین گفت:
بنده تا پول جنایی دور داد که ما دیگه شما قید دارین و شما بندی نشین، شما جزا میبینین. گفتن دروغ را تومت کرد، از این مردم چهار هزار پیسه گرفت از ما. پول از من 50,000 دمی خودا عمل کرد، مرا 50,000 از من خواست و 50,000 بدی. ما گفت من گناه چیه؟ چه نمی چیه؟ چه 50,000 من پیسه ندارم خورم. گم نگم. آخرش گم خیلی 10,000 تا بدی برو خلاف. 10,000 تا فقط برای پلیس از دم مان دمی کوچه کوچان دکان در رفتیم. پیسه پیدا نکردیم. 5,000 پیدا کردیم. دادیم گم 5,000 گم زالمی گم سوا ورده بود.
در این میان محیب الله عامل دفتر جنایی پلیس در قماندانی امنی رستاق در برابر این ادعای مردم نتوانست پاسخ روشن ارائه نماید. اما خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنی تخار میگوید در صورتی که مردم از مقامات پلیس در رستاق شکایت درج نمایند، بدون شک این شکایت به سارنوالی معول خواهد شد. و اضافه کرد:
اگر چنین اگه دای بالای شخص عامل جنایی ولسوالی وجود داشته باشه، میتونن اما افراد مراجعه کنن به اداره ما. ارگانای عدلی و قضایی ما وجود دارن، ما معرفی میکنیم به اداره سارنوالی تا تحقیقات صورت بگیره. اگر چنین جرمی کرده باشه به جزایش برسه.
اخذ رشوت توسط مقامات پلیس در ولسوالی رستاق در حال مطرح میگردد که ساکنان این ولسوالی از سرقت‌های مسلحانه، قتل‌های زنجیره‌ای و گسترش ناامنی‌ها در این ولسوالی سخن میگویند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
هندوستان پیش از انفجارهای مرگبار در شهر حیدرآباد معلومات استخباراتی و هشدارهای امنیتی را به دست آورده بود. وزیر داخله هند این موضوع را در پارلمان این کشور ابراز کرد و گفت تعداد تلفات بمبگذاری‌های دیروز در حیدرآباد به 16 تن رسیده است. در کنار مقامات هندی، وزارت خارجه پاکستان این رویداد را به شدت تقبیح کرده است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
سوشیل کمار شنده، وزیر داخله هند، امروز در پارلمان کشورش به خاطر انفجارهای دیروز در شهر حیدرآباد با سوالات تند شمار از نماینده های مجلس روبرو شد. او پس از دیدار از محل رویداد دیروز و چند شفاخانه به پارلمان کشورش گفت از میان 117 زخمی این رویداد وضعیت 4 تن آنها وخیم است. وزیر داخله هند با خشم شمار از سیاستمداران مخالف حکومت روبرو شد، زیرا آنها در مورد اقدامات برای جلوگیری از این بمب گذاری ها انتقاد کردند. پلیس هند میگوید دو کمره امنیتی در جریان انفجار دیروز بر درستی کار نمی کردند. تا حالا مسئولیت این انفجارها را گروه بودن نگرفت، اما هندوستان در گذشته پاکستان را در حوادث مرگبار در این کشور دخیل دانسته است. در اسلام آباد وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه گفته که خود را در درد و رنج مردم هند شریک می‌داند. به گفته این وزارت، پاکستان خود قربانی تروریسم بوده است. گروه مخالف بھارت یا جناتا پارتی شدیداً به خاطر کوتاهی در جلوگیری از بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در حیدرآباد انتقاد کرده است. بر اساس گزارش‌ها پلیس هند تعداد اضافی نیروهای امنیتی را برای جلوگیری از برخورد میان هندوها و مسلمانان مستقر ساخته، اما تا حالا گزارش از کدام مورد خشونت در این شهر نشر نشده است. حیدرآباد مهمترین مرکز خدمات تکنولوژی در هند به حساب می آید و شرکت های بزرگ مانند مایکروسافت و گوگل در این شهر مراکز مهم دارند. انفجارهای دیروز در حیدرآباد در نزدیکی مرکز تجارتی که طبقه متوسط در آن زندگی می کنند صورت گرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان داشتن هر گونه ارتباط را به گروه های تندرو مسلح که در چند هفته اخیر شیعه ها را در پاکستان مورد حمله قرار دادند رد نمود. لشکر جنگوی این گروه تندرو اسلامی سنی مذهب مسئولیت حملات چند هفته اخیر بالای شیعه ها را در شهرهای کویتا و پشاور به عهده گرفته است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
لشکر جنگوی یکی از افراطی ترین گروه های تروریستی سنی مذهب در پاکستان است که با شبکه القاعده و طالبان پاکستانی ارتباط دارد و به گفته آژانس خبری فرانس پرس علیه اردوی پاکستان هم می جنگد. به نوشته آژانس فرانس پرس، این گروه حمله دهم ماه جنوری را در شهر کویتا که 102 قربانی به جای گذاشت به عهده گرفت. این گروه همچنان مسئولیت حمله اول ماه فوریه بالای شیعیان را در شهر پشاور که در نتیجه آن 24 نفر کشته شدند و حمله 16 ماه فوریه در شهر کویتا را که در نتیجه آن 113 نفر از مردم اهل تشیع کشته شدند به عهده گرفت. گروه های حقوق بشر مقام های پاکستانی را به عدم حمایت از شیعیان که 20% نفوس این کشور را تشکیل می دهند متهم می سازند و می پرسند عدم موفقیت اردوی پاکستان از سرکوب کردن این گروه آیا از بیکفایتی اردوی پاکستان ناشی شده است و یا از شرکت و همدستی در جرم؟ اما سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم باجوا با روزنامه دان پاکستان گفته است اردوی پاکستان با هیچ گروه شورشی به شمول لشکر جنگوی ارتباط ندارد. سمی یوسفزی مسئول دفتر نیوزویک در پاکستان و افغانستان در مورد همدستی و ارتباط اردوی پاکستان با لشکر جنگوی به رادیوی آزادی گفت.
یک شک نست که پاکستان استخباراتی داری
هیچ شک نیست که اداره استخبارات پاکستان بعضاً تنظیم های جهادی یا گروه های مسلح را برای یک هدف تربیه می کنند، ولی بعداً این گروه ها از کنترل و اداره خارج می شوند و به کارهای دست می زنند که واقعاً برای حکومت پاکستان هم مشکلات ایجاد می نمایند. به نوشته آژانس، لشکر جنگوی از گروه‌های مختلف مجاهدین که توسط اداره استخبارات مرکزی آمریکا تمویل می‌گردید و توسط اداره استخبارات پاکستان حمایت می‌شد، در سال‌های 1980 میلادی برای جنگ علیه نیروهای شوروی در افغانستان به وجود آمد. سمی یوسفزی درباره این که لشکر جنگوی با کجا ارتباط دارد و از چه منبع تمویل می‌گردد در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت.
لشکری جنگوی بازوی عسکری یا نظامی یکی از تنظیم‌های سیاسی مذهبی به نام سپاه صحابه می باشد. سپاه صحابه در سال 1986 در وقت رژیم ضیاءالحق از طرف مولانا جنگوی در پنجاب به فعالیت.
با همین گزارش برنامه امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. در سر ساعت روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا به نشر می رسد. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی می کنم.